روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
و روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه به تنش‌های طالبان و پاکستان می‌پردازم و عوامل و عواقب حملات این گروه را و خاک آن کشور بررسی می‌کنم. از حمله مرگبار در آمریکا خواهم گفت و تشکیل از سال نو جدید میلادی و چند مورد دیگر. تنش‌های طالبان با پاکستان چه تأثیر روی اقتصاد در افغانستان و مهاجران در پاکستان گذاشته؟
تنش‌های بین دو کشور می‌تواند پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی روی مردم افغانستان داشته باشد.
دستور وزارت اقتصاد طالبان برای ممنوعیت و کار زنان در ارگان‌های بین‌المللی با واکنش‌ها به آن، امر رهبر طالبان برای محدود کردن فضای زنان در خانه، ملاح بطلا دستور کوچک کردن کلکین‌ها را داد.
آنچه که رهبر طالبان گفته یک ملاح بی‌سواد است و هیچ نوع منطقی از دید ساختمانسازی و از دید شهرسازی نداره.
و استقبال از اولین برف سال در افغانستان. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجری هستم. در هفته های اخیر تنش‌ها میان گروه طالبان و دولت پاکستان بالا گرفت، به حدی که دور از انتظار همه گروه طالبان حملاتی را بر خاک پاکستان انجام دادند. حملاتی که به گفته این گروه انتقامی بود. انتقام حملاتی که 4 روز پیش از آن ارتش پاکستان در پکتیکا انجام داد و که منجر به کشته شدن 46 تن شد. وزارت دفاع طالبان روز شنبه در صفحه ایکس یا تویتر سابق اعلام کرد که عملیات را در نزدیکی خط دیورند انجام داده است. البته به ادعای گروه طالبان در این حملات تلفات سنگین بر پاکستان وارد شده است. یک منبع در وزارت دفاع حکومت طالبان بر رادیو آزادی مدعی شد که دست کم 19 سرباز پاکستانی در این حملات کشته شدند. ادعایی که اردوی پاکستان آن را رد می‌کند. با اساس ادعای اردوی پاکستان، جنگجویان خارجی که آنها را خوارج می‌خوانند، با استفاده از پایگاه‌های طالبان به خاک پاکستان حمله کردند. اردوی پاکستان مدعی شده است که به این حملات پاسخ داده و دست کم 15 جنگجوی خارجی یا طالبان افغان را کشته است. پاکستان تنها زخمی شدن 3 سرباز خود را تایید کرده است. این تنش‌ها و درگیری‌ها پیامدهای ناخوشی برای مردم افغانستان در دو طرف مرز داشته است. با عواقب این حملات میپردازیم، اما ابتدا تنش‌ها میان طالبان و اردوی پاکستان را با فردوس کاوش، آگاه مسائل سیاسی، بحث می‌کنم. آقای کاوش، سلام بر شما و خوش آمدید. آقای کاوش، در این چند هفته گذشته تنش‌ها میان طالبان و دولت پاکستان بالا رفته و همینطور نزدیکی گروه طالبان با طالبان پاکستانی هم یک مسئله جنجالی شده، تا اینکه منجر به درگیری میان طالبان افغانستان و دولت پاکستان شد. شما دلیل این تنش‌ها را چی می‌دانید و فکر می‌کنید که چرا طالبان در چنین شرایط حاضر هستند بزرگترین حامی‌شان که پاکستان است را از دست بدن؟
سلام بر شما. بله، دلیل افزایش تنش بین رژیم طالبان و ارتش پاکستان فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان یا افزایش فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان است که به طالبان پاکستانی معروف هستند. اصلا بعد از تسخیر کابل توسط طالبان در تابستان سال 2021، میدان جنگ شورشگری از افغانستان انتقال کرد به پاکستان و ضریب عملات تی تی پی بر ارتش و نیروهای امنیتی پاکستان افزایش یافت. منظور از تی تی پی همو تحریک طالبای پاکستان است که به طالبای پاکستانی معروف هستند و این عملات تحریک طالبای پاکستان بر ارتش پاکستان سیر سعودی داشت از سال 2022 تا 2024 و آخرین راپور مراجع رسانه‌ای غیر رسمی در پاکستان است که در سال 2024 حداقل 900 حمله تروریستی کوچک صورت گرفته بود بر نیروهای امنیتی پاکستان و امی عملات در واقع سبب شد که تنش بین حکومت طالبان در افغانستان و ارتش پاکستان افزایش پیدا بکنه و دلیلش ایست که تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان پایگاه های عملیاتی داره در او طرف خط دیورند متصل به قلمرو پاکستان و در عمق خاک افغانستان به احتمال زیاد خانه های امن و پایگاه های امن داره و رهبرایشان در اوج ساکن هستند و حکومت طالبان در افغانستان اقدام بر جلوگیری از فعالیت های از واد خاک افغانستان انجام ندادند و همین دلیل عزیز که روز به روز سطح تنش در روابط رژیم طالبا و ارتش پاکستان افزایش پیدا میکنه و همونطوری که شما اشاره کردین تا به حد بمباران و درگیری های نظامی هم رسید.
خب آقای کاوش، چی چیز میتونه که باعث شود طالبان پشت به همچین حامی بزرگ مثل پاکستان بکنند؟ دلگرمی طالبان کی به کی یا به چی است؟
بله، طالبان در زمانی که ناتو در افغانستان حضور داشت یک گروه شورشگر بودند و قلمرو پاکستان بر ضد ناتو استفاده میکردند در اون جنگ، و در اون زمان هم طالبان در مناطق مرزی آن سوی دیورند پایگاه های عملیاتی داشتند و در شهرهای بسیار بزرگ مثل کویته و کراچی و پشاور در آن خاک پاکستان پایگاه های خانه های محفوظ و پایگاه های استراتژیک در اونجا داشتند و بدون حمایت ارتش پاکستان نمیتانستن این جنگ به پیش ببرن، یک واقعیت است. ولی امروز که طالبان سراسر افغانستان در کنترل دارن و بدل به یک رژیم شدن، از یک نیروی شورشی بدل شدن به یک رژیم، او احتیاجی را که در اون زمان به پاکستان داشتن دیگه ندارن، یک واقعیت. و واقعیت دیگه ایست که طالبان یک نیروی ایدولوژیک هستند و به همین دلیل اینا سنخیت ایدولوژیک دارن با گروه تی تی پی. هم تی تی پی و هم منظورم از تی تی پی هم تحریک طالبای پاکستان است. هم تحریک طالبای پاکستان و هم طالبای افغانستان هر دو به یک شخص با عنوان رهبر یا امیرالمومنین بیعت دارن، ایدئولوژی مشترک دارن، نام مشترک دارن، حتی از نصاب تعلیمی مشترک دارن و خلاصه هرچی که اینا با هم دارن مشترک است و همین مشترکات ایدئولوژیک سبب شده که طالبا یا حکومت طالبا در افغانستان اقدام نکنه علیه تی تی پی و روابط خود با ارتش پاکستان که روزگار یامی بزرگش بود صدمه بزنه. و این وضعیت سبب شده که ارتش پاکستان که همونطور که شما اشاره کردین که روزگار حامی طالبا بود، آل بدل و قربانی از او شده.
در اخیر میخواییم بپرسم که از شرایط فعلی کی میتونه بیشتری نفره ببره و این شرایط به ضرر کی میتونه تمام شوه؟
شرایط و اوضاع نشان میده که سال 2025 هم روابط اینا به نظر نمیرسه که بهبود پیدا کنه. منظورم روابط رژیم طالبا و پاکستان است، به دلیل از این که هیچ نشانه ای را ما نمیبینیم که به اساس از او حکم کنیم که حکومت طالبا در افغانستان جلوه تحریک طالبای پاکستانی را میگیره یا اقداماتی را انجام میده که دیگه تحریک طالبای پاکستانی از پایگاه های عملیاتی خود در قلمرو افغانستان علیه پاکستان استفاده کرده نتانه. تو نشانه ها را ما نمیبینیم و می دلیل به نظر میرسه که 2025 هم ما این جنجال ها را بین دو طرف میداشته باشیم و شاید که سطح این جنجال ها هم بین دو طرف بیشتر شود. و همونطوری که دیدیم بله،
و این شرایط به نفع کی در نهایت ممکن است تمام شود؟ کیا میتونن از شرایط سود ببرن به صورت خلاصه؟
خب پاکستان دچار به مشکلات بیشتری میشه و شاید که استبلیشمنت پاکستان کم کم درک کنه که اشتباهی بسیار بزرگی را انجام داده بود. اصلا تقلایی که استبلیشمنت پاکستان در طول 3 دهه گذشته، حداقل یا 4 دهه گذشته، برای یک رژیم دینی جبار تندرو در افغانستان انجام داد و فکر میکرد که مسلط سازی چون این رژیم بر افغانستان به پاکستان احساس امنیت میده، ترامای حس ناامنی پاکستان را از ناحیه غرب که بعد از تولد این کشور برش دست داده بود او را درمان میکنه و پاکستان فرصت میده که بر مرزهای شرقیش و بر هند تمرکز کنه. کم کم شاید پاکستان، شاید البته، به این نتیجه برسه که همین تقلا اصلا یک تقلای نادرست بود و شاید کم کم ما شاید تولید مقالات و متن‌ها و خلاصه مصاحبه های باشیم که واقعی از این باشه که همین پالیسی اشتباه بود.
تشکر از شما آقای کاوش، آقای مسائل سیاسی. روی هم رفته، بنابر گزارش ها زیان مهاجرین افغانستان در پاکستان در اثر این شرایط قطعی شده. دولت پاکستان به تازگی اعلام کرده است که تمام مهاجرین بدون اسناد را از کشور اخراج میکند. در پاکستان نزدیک به 1.7 میلیون شهروندان افغانستان بدون سند از زندگی میکنند. خیلی از مهاجرین در پاکستان به این باور هستند که این سختگیری ها پس از بالا گرفتن تنش ها میان دو کشور بالا رفته است.
پاکستان هم با دنبال ازی است که به یک نوی سکونت مهاجرین فاقد مدرک به یک شکل قانونی بسازه. البته ما شاهدی ازی بودیم که وزارت خارجه پاکستان در 14 نشست خود میان اتحادیه اروپا و پاکستان که در اسلام آباد برگزار شده بود و درباره حل و چالش های مهاجرین سخن گفتند و گفتگو کردند و گفتند که ما از مهاجرین افغان در پاکستان حمایت و پشتیبانی میکنیم، اما متاسفانه دیده میشه که پاکستان با گفته های خودش صادق نیست. هنوز هم مهاجرین ما با مشکلات و چالش های زیادی روبرو هستند، حتی در فرایند اخراج های اجباری قرار دارند و در میان حتی کسایی هم بودند که میخواستند با کشورهای اروپایی سفر بکنند و اینا هم در فرایند اخراج اجباری قرار دارند و در حال حاضر مهاجرین ما در پاکستان با مشکلات و چالش های زیادی روبرو، حتی وقتی که مهاجرین از خانه خود بیرون میشه مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. مهاجرین ما به خدمات صحی و آموزشی کافی دسترسی ندارن و وضعیت قانونشان نامشخص است، حتی با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. من فکر میکنم تا زمانی که مهاجرین افغان در پاکستان در مورد آیندهشان تصمیم گرفته نشوه و در یک جای مستقر نشوه و تحت فشار خواهد.
البته از لحاظ اقتصادی هم شرایط ایجاد شده میان گروه طالبان و دولت پاکستان به نفع مردم افغانستان تمام نشده. به باور اتاقهای تجارت و صنعت افغانستان، حجم صادرات و واردات بین افغانستان و پاکستان در چند دهه گذشته به پایین ترین سطح آن رسیده است.
تنش هایی که بین دو کشور به وجود میاید روی مواد غذایی نمیتونه در کابل خیلی تاثیر آنی مثل سابق داشته باشه، اما در بعد صادرات تأثیر بسیار بزرگ میتونه داشته باشه، با خاطر که بزرگترین منبع صادرات افغانستان چی است؟ پاکستان است و صادرکننده که در افغانستان است، صادرکننده محصولات یا فناوری های صنعتی نیستند یا پیشرفته، بلکه دهقان است که میوه خشک و حتی در اخیر زغالسنگ گبا به پاکستان صادر میشدند. قطع شدن این روابط و بسته شدن بنادر پاکستان در نتیجه تنش ها میتونه پیامد ناگواری یا پیامد سخت روی رفای دهقان در افغانستان داشته باشد. خب روابط پاکستان و افغانستان در نتیجه تنش ها صرفا بود اقتصادی نمیتونه باشه. ما در جریان هستیم که قسمت یک کتله بزرگ از مردم افغانستان مهاجر است در پاکستان و این تنش ها میتونه متاسفانه پیامد اجتماعی داشته باشه، روی مهاجرین اثر منفی میگذاره و بر علاوه ما شاهد هستیم که متاسفانه سکتور صحی افغانستان توانایی تبابت مردم در افغانستان نداره. اکثرا مریضی هایی که جدی تر هستن اونا در کابل و بزرگ شهرها در افغانستان تداوی نمیشه و اینا هر روز از بندر تورخم مریضا برای تداوی در پاکستان میره. به خاطر تنش های بین دو کشور میتونه پیامد های منفی اقتصادی و اجتماعی و صحی روی مردم افغانستان داشته باشند.
معاون سخنگوی حکومت طالبان خبر از یک فرمان به باور خیلی ها زن ستیزانه دیگر رهبر طالبان را روز شنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق به نشر رساند. در این فرمان آمده که اگر شخصی ساختمان بسازد در کنار آن ساختمان مسکونی دیگری باشد، مالک ساختمان نمیتواند کلکین هایی را رو به خانه همسایه بگذارد که حویلی، آشپزخانه یا محل نشست و برخاست زنان همسایه دیده شود. زنان افغان در جنبش فانوس آزادی این فرمان رهبر طالبان را تلاش دیگر برای حذف زنان از زندگی اجتماعی خواندند.
کلکین های بسته اما مقاومت ما بی پایان است. طالبان هر روز با محدودیت های تازه نشان می دهد که آزادی و حضور زنان می ترسد. امروز کلکین ها را هدف قرار گرفته و شاید فردا حتی نور آفتاب را هم ممنوع کند.
این دیوارها ما را نمی پوشاند. ما صدای آزادی هستیم. طالبان نمی تواند آفتاب آزادی را پشت کلکین ها پنهان کند.
ما زنان آموخته ایم که حتی از پشت بلندترین دیوارها هم صدای آزادی سر دهیم.
در این فرمان همچنان آمده است که خانه هایی که قبلا ساخته شده اگر پنجره یا کلکینی به سمت خانه همسایه داشته باشد، موظفند که به اندازه قد انسان دیواری را یا به هر وسیله دیگری ضرر را از همسایه دفع کند. من عبیدالله مهدی، مهندس شهرسازی و از مسئولان پیشین وزارت شهرسازی را با خود دارم. آقای مهدی خوش آمدید. آقای مهدی، حوزه خصوصی مردم در ساخت و ساز منازل مسکونی چطور در نظر گرفته می شود و این اصول برای ساختن در منازل مسکونی در افغانستان در گذشته چگونه بود؟
سلام خدمت شما و بیننده‌های عزیز شما. اساساً در قوانین شهرسازی پیش از اینکه مسئله حوزه خصوصی مد نظر باشه، ابتدا مسائل ساختمانی و اقلیمی در نظر باید گرفته شود که خانه در کجا قرار ساخته شود یا ساختمان در کجا باید آباد شود به قول مردم ما، و مقدار که همو خانواده یا خانوار به آفتاب طبیعی نیاز داره در چی حد است. این اصلی ترین شاخص است به خاطر ساخت و ساز که باید مد نظر گرفته شود. بعد از او قوانین هر کشور، حتی شهرها میتونه که حتی محلات میتونه با همدیگر متفاوت باشه، نظر به این که سطح پذیرش اجتماعی در رابطه با بازگذاشتن و بسته کردن پنجره ها تا چی حد است. یعنی در طول قرنهای گذشته که خانه سازی در کشور ما وجود داشته، بعض نتایج همسایه ها و محلات بین خود رسیدن که تا کدام حد باید پنجره داشته باشن که از نور و از تهویه مستقیم بتانن بهره برداری بکنن و از جانب دیگه مزاحم زندگی همدیگه نشوند. یک نوع قرارداد اجتماعی است که به حالت که ما شهر فعلی کابل میبینیم پس از قرنها تجربه به جا رسیده.
این دستور رهبر طالبان چقدر عملی است و دوم اینکه چه عواقب میتونه در پی داشته باشه؟
اساساً این باید مد نظر بگیریم که همیشه در وقتی که جنایت‌های بزرگ در تاریخ بشریت اعمال شدن و تجربه‌هایش را در تاریخ مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم که قوانین ابتدا مسیر جنایت را هموار می‌سازند. به این معنا که وقتی مجری قانون که افراد طالبان باشند یک ورقه و یک مقوله از رهبر خود دارند مبنی بر این که باید همچون خشونت و جنایت صورت بگیره، دیگه از اجرای از اون جنایت احساس گناه و احساس شرم نمی کنن. برعکس خود را در حال اجرای قانون و تطبیق قوانین می بینن. و این تجربه متاسفانه در تاریخ بارها دیده شده که قوانین ابتدا صادر میشن، هرچند که به نظر افراد اینطور عملی به نظر نمی رسن، اما مسیر عملی شدن، مسیر خشونت، جنایت و محدودیت ها را ایجاد میکنن. من تصور میکنم که این از آنچه که رهبر طالبان گفته یک ملای بیسواد است و هیچ نوع منطق از دید ساختمانسازی از دید شهرسازی نداره. در کابل زمانی که من در وزارت شهرسازی کار میکردم یک برآورد داره که به صورت مشترک شهرداری کابل، وزارت شهرسازی و اداره یوین حبیدات کرده بودن حدود 500 هزار خانه وجود داره، خانه مسکونی. خب تغییر دادن تمام از اینا همین اقتصاد از کجا شده؟ بسن چرا باید همچون خرج و مصرف گزاف بالا یک فرمان به معنای رهبر طالبان صورت بگیره؟ ولی ایرم به عنوان نقطه مهم باید مد نظر داشته باشیم که هزاران سال پیش انسان‌ها زندگی مغاره‌نشینی ترک کردند. انسان‌ها متمدن شدند، در شهرها زندگی می‌کنند و یکی از دلایل ترک مغاره‌هایی بود که انسان به نور آفتاب و تهویه مطبوع نیاز داشت. آنچه که رهبر طالبان فرمان می‌داد در واقع برگشت انسان پس از چندین هزار سال دوباره به زندگی غارنشینی و مغاره‌نشینی است. تأثیرات بسیار گسترده میتواند متاسفانه فرمانهای جاهلانه رهبر طالبان داشته باشه که در ابعاد هم شهرسازی و ساختمانسازی میتواند که مشکلات ایجاد بکنه، هم زندگی اجتماعی، فرهنگی و حتی وضعیت روانی جامعه را زیر اثر قرار بدن. باید مد نظر بگیریم که به صورت مشخص وقتی یک خانواده در یک اتاق محاصره است، مادر خانواده دسترسی به نور آفتاب نداره و تعامل یک زندگی انسانی بین این خانواده و خانواده‌های دیگه و محل، مردم محل وجود نداشته باشه. از بین این جهنم که طالبان می‌سازن چگونه انسان بیرون خواهد شد؟ من تصور می‌کنم که این کاهش الگوهای مثبت در جامعه است و نابود کردن نقش، تأثیر و حضور زن در جامعه است فرمان طالبان، و زنده و گور کردن دختران و زنان است که در هیچ منطقه، در هیچ قانون برابر نمیه و میتونه که روان جامعه را آسیب بزنه بالاخره یک قشر کاملا متی فرمانبردار و از لحاظ روانی فروپاشیده را به وجود بیاره.
این هفته ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی سرخط رسانه‌ها بود. وزارت اقتصاد حکومت طالبان روز دوشنبه با نشر یک مکتوب در صفحه اکس خود به این اداره‌ها و اینجوها هشدار داده که اگر از دستور آنها سرپیچی کنند و زنان را به کار بگمارند، جوازهایشان لغو خواهد شد. این دستور واکنش‌های زیادی به همراه داشت.
خداوند بزرگ، قسمی که همه ما شما می‌دونیم، طالبان با فرامین و احکامی عجیب و غریبشان هر روز زنان افغانستان را محدودتر میکنن و زنان افغانستان را در گروشان گرفتن و هر نوع فشاری که از سوی جامعه جهانی بر گروه تروریستی طالب وارد میشه، او تاوانش را زن افغانستانی میگیره و هر روز محدودیت جدیدی وضع میکنه که ما شاهد تازه ترین محدودیت طالبان مبنی بر کار نکردن زنان در نهادهای و سکتورهای خصوصی و بین المللی است که زنان را از اونجا از کارمند کردن و این یک فاجعه است که حتی نهادهای بین المللی نتوانند که از طرف زنان به زنان آسیب پذیر کمک و همکاری بکنند.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر میگوید که حکومت طالبان ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را لغو کند. بخش زنان سازمان ملل متحد یا UN Women میگوید که در ماه‌های اخیر چالش‌ها برای فعالیت زنان در نهادهای غیر دولتی در افغانستان افزایش یافته است. طالبان بیش از 2 سال قبل کار زنان را در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان منع کردند.
سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در مقر ملل متحد در ژنو از اعلامیه اخیر آقای والکر تورک کمیسار عالی حقوق بشر استقبال میکنه و از اقدام اخیر طالبان را مبنی بر لغو جواز مؤسسات غیر دولتی که خانوما را استخدام کردن به شدت محکوم میکنه. این عمل طالبا عمیقا نگران کننده است و نشان دهنده یک قدم دیگه به عقب است. قسمی که میدانیم نقش این جوها و سازمان های غیر دولتی در قسمت ارائه خدمات بشر دوستانه و خدمات بسیار ضروری برای مردم فقیر و غریب افغانستان بسیار مهم است و بسیار حیاتی است و این اقدام طالبا توانایی از این مؤسسات در رساندن کمک ها شدیداً کم می سازه و این توانایی را تهدید میکنه. طالبا این فرمان تبعیض‌آمیز خودانه هرچی زودتر کمیسار عالی توقع داره که لغو کنن و شمولیت زنان دختران در آموزش، در کار و در زندگی عامه در اولویت قرار دهن. و در حالی که نیمی از نفوذ افغانستان که زنهای افغانستان باشه حذف شده و همچنان طالبا حقوق اساسی اقوام و اقشار دیگه افغانستان هم مد نظر نگرفتن، کشور در یک حالت قهقرایی پیش میبرن و این اقدامشان برای آینده افغانستان بسیار مضر خواهد بود و کشور را به طرف نابودی حتمی سوق می‌ده. تشکر.
یک کهنه سرباز آمریکایی که در افغانستان ماموریت اجرا کرده بود روز چهارشنبه 12 جدی با یک موتر بر جمعیتی که در شهر نیو اورلیان ایالت لوئیزیانا از سال نو میلادی تشکیل می‌کردند حمله کرد. در این رویداد 15 تن کشته شد و 30 تن دیگر زخمی شدند. مهاجم شمس الدین جبار گفته شده است و در سال 2009 و 2010 در افغانستان ماموریت اجرا کرده است. شمس الدین در جریان حمله پرچم داعش را حمل می کرده و FBI گزارش داده که 100% و تنهایی عمل کرده. اداره تحقیقات فدرال آمریکا مهاجم را شمس الدین جبار 42 ساله معرفی کرده است. او مردم را در شهر نیو اورلیان زیر گرفت و سپس دست به تیراندازی زد. FBI تایید کرده است که مهاجم کشته شده است. کابل این هفته با بارش اولین برف سال سفید پوش شد. برف و باران و سرمای زمستان زندگی خیلی ها را در افغانستان دشوار می سازد، اما با آن هم اولین برف سال همیشه با استقبال شهروندان افغانستان به ویژه در کابل قرار می گیرد. تا روز هفتم دیگر گرم باشید و خورم.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
که من میبینم بیادر میره پنتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این است که یک روزی در دانشگاه باز شد و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خواب بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با نعمت الله رحیمی، کارشناس فوتبال، در رابطه با برگزاری لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان مصاحبه و گفتگو انجام داده ایم.
12 تیمی که در این مسابقات حضور دارند، از نظر امکانات رفاهی، از نظر هتل، از نظر زمین تمرین که باید همزمان تیم ها در هر روز باید تمرین داشته باشند، او شرایط نداره.
در قسمت دوم برنامه علی سجاد همراز از جمله ورزشکاران پارا تکواندوی افغانستان در مورد برگزاری مسابقات پارا المپیک در بخش معلولین در رشته‌های مختلف برای شما معلومات می‌دهد.
از 19 ولایت کشور ورزشکاران 300 ورزشکار شرکت کرده بود. به غیر از اینکه ما مسابقات برگزار کردیم، بر مربی‌ها و ورزشکاران قوانین جدید مسابقات یک روز قبل از مسابقات سمینار برگزار کردیم، در هر رشته ورزشی و آموزش دادیم.
و در قسمت سوم برنامه در رابطه با ضررهای دوپینگ و مواد مخدر در پرخاشگری اجتماعی برای شما معلومات میدهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز، با نعمت الله رحیمی، خبرنگار و همچنان نویسنده فوتبال و ورزش افغانستان، خواستیم که برنامه داشته باشیم در رابطه با برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان که در هرات در حال برگزاری است. جناب رحیمی صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
سلام جناب شهزاد، سلام بر شما و تمام کسانی که صدای ما را میشنوند، در خدمت شما است.
زنده باشین. در کل فعلا ما در هفته نهم مسابقات لیگ قهرمانان قرار داریم، چند روز دیگه مسابقات به پایان خواهد رسید. ابو مسلم، همچنان اتک انرژی و سرخپوشان تیم های مدعی هستند بر قهرمانی. برگزاری مسابقات چقدر شما ارزنده ارزیابی میکنین؟
خب ببینید، با وجود همه انتقادهایی که از نحوه برگزاری مسابقات، شرایطش و حتی فصل مسابقات و تمام اتفاقاتی که در برگزاری مسابقات میفته، با تمام کم و کاستی ها و تمام انتقادهایی که میشه، اما نفس برگزاری مسابقات بسیار خوب است. و خب نقطه‌ای هم که وجود داره، بعضا نقطه‌ای بسیار مثبت و خوب هم هست. یک مسئله رو من خدمت شما عرض کنم که نقد و یا انتقاد اگر از روی دلسوزی و با کارشناسی باشه خوب است و نه تنها مثلا کدام غرض ورزی نیست و کدام مسئله شخصی در میان است، بلکه باعث اصلاح میشه و موجب رشد و پیشرفت در همه زمین ها میتونه باشه. خب پاسم بگویم، با وجود تمام انتقادهایی که وجود داره، برگزاری مسابقات خیلی خوب است. همونطوری که شما هم دیدین بازیکنان نسبت به هفته ها و روزهای اول حالا یک مقدار آماده تر هستن و گل های هم حتی که به ثمر می رسه گل های با کیفیت تری هست و نسبت به روزهای اول و تیم ها و بازیکنان شرایط بهتری را تجربه میکنن. این نشان میده که هرچی مسابقات زیاد برگزار شده و تیم ها و دیدار یک دیگر برن، تیم ها در کنار کادر فنی خود و همچنین تیم ها و بازیکنان تمرینی بیشتر داشته باشن، موجب رشد و پیشرفت میشن، نقاط ضعف از بین میره، آهسته آهسته با مرور زمان و نقاط قوت بیشتر میشه و موجب رشد ورزش نه تنها در فوتبال بلکه در تمام رشته‌های ورزشی همین برگزاری مسابقات هست. در واقع هرچی مسابقه بیشتر باشه خوبتر است. اما اگر فرصت بود در ادامه صحبت با شما در مورد انتخاب‌ها و این شرایطی که بازی‌ها داره به همه برای شما و شنوندگان عزیز شما خواهد گفت.
خب در رابطه به انتقادها، مثلا ما در هفته گذشته مصاحبه با یکی از مسئولین اسبق بخش رسانه‌ای فدراسیون فوتبال افغانستان داشتم. حالا میشه یک نکته از اونا را انتقادشان را بگویم، که مثلا گفته بودن که بر مردم و تماشاگرها خوب است که برن در ورزشگاه کف بزنن و مسابقه را ببینن و چند لحظه شاد باشن. به می اندازه گفتن که مسابقه خوب است، اما در کل گفتن که برگزاری مسابقات برای تیم ملی فوتبال افغانستان و آینده فوتبال افغانستان مؤثر نیست. چقدر موافق هستین با صحبت‌های آقای مشعوف که سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان بودن؟
خب نظر آقای مشعوف هم محترم هست و هر کسی انتقاد بکنه حتما دلیلی پشت حرف خود داره. مثلا انتقاد اساسی ایست، من فکر میکنم که اول باید بستر فوتبال در افغانستان در مجموع ورزش و بخصوص فوتبال که از رشته های پرطرفدار در افغانستان است و مردم رشته ورزشی را دوست دارن، بستر فوتبال در افغانستان معیوب است، باید درست شود. ما هنوز باشگاه نداریم. باشگاه مفهوم امروزی که در دنیا وجود داره هنوز در افغانستان متاسفانه نیست. تیم ها از نظر اقتصادی، حتی همین تیم هایی که در لیگ برتر در لیگ قهرمانان فعلا حضور دارن مثل خدیم افسی که یک بیانیه رسمی در مثل صفحه خودشان برازی که ما از نظر اقتصادی بسیار مشکل داریم و نمیتونیم حتی بازیکنان خود درمان کنیم و شرایط بسیار سخت و واقعنج را اشاره کرده بودن که برای یک تیمی که در سطح لیگ قهرمانان بازی میکنه واقعا خیلی بد هست. خب ما اول بستر فوتبال باید در افغانستان فراهم کنیم از نظر زیر ساخت ها، از نظر ورزشگاه ها، از نظر اقتصادی، از نظری که تیم ها باید حامیان مالی خیلی خوب داشته باشن. ببخشید، تیم ها از نظر از همه نظر واقعا تبدیل به باشگاه شوند. در این زمینه باید کار شود و همچنین برگزاری مسابقات باید به صورت رفت و برگشت باشه، واقعا لیگ باشه مسابقات. رشد و پیشرفت در ورزش نیازمند زمان هست و نیاز به وقت داره، به سرعت اتفاق نمیفته. شما باید فرصت داشته باشید برای اینکه بتونید نقاط قوت خود افزایش بدین و نقاط ضعف خود پوشش بدین از بین ببرید و این با کار مستمر صورت میگیره در طولانی مدت. در این شکلی که مسابقات برگزار میشه به شکل تورنمنت و متمرکز در یک شهر و در یک ورزشگاه که به اصطلاح اون شهر شاید برای 12 تیمی که در این مسابقات حضور دارن، از نظر امکانات رفاهی، از نظر هتل، از نظر زمین تمرین که باید همزمان تیم ها در هر روز باید تمرین داشته باشن، اون شرایط نداره و شرایط سخت میشه برای برگزاری مسابقات و تیم ها فرصت برای ریکاوری ندارن به اندازه کافی. هر سه روز یک هفته از لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان سپری میشه و تیم ها به صورت مستمر مسابقه میدادن. خب این تیم ها تیم بازیکنانی که با شرایط حرفه‌ای هم تمرین نمیکنن و در طول سال درگیر مسابقات ورزشی نیستن، بحث مصدومیت ها را پیش میارن، بحث فوتبال زدگی، خستگی و خستگی مفرد حتی. این نه تنها با این شرایط بازیکنان رشد نمیکنن، بلکه بسیاری از ورزشکاران ممکن حتی فوتبال زده شوند و مصدوم شوند و شرایط آرمانی که برای یک ورزشکار مد نظر هست نرسند و یا دور شوند. مسئله اساسی اینه که ما زیر ساختها را باید درست کنیم. اداره ورزش افغانستان، حتی دولت افغانستان، هر دولتی که باشه، حالا ما کاری به دولت و سیاست و این مسائل ندارم، اگر واقعا دلشان به حال ورزشون بی‌سوزه باید زیر ساختهای ورزش درست کنن و هر شهر باید برای خودش یک استادیوم خوب و استاندارد داشته باشه، حداقل یک استادیوم باید داشته باشه، تیم ها بتونن در اونجا تمرین کنن، زمین های تمرین متعدد و شرایط از نظر بدنسازی، از نظر این که تیم ها باید خودشون آماده کنن و این که بازی ها به صورت رفت برگشت باشه. شما ببینید هر تیم باید امتیازی رو داشته باشن که در حضور تماشاگران خودی در مقابل حریف بازی کنن و بازیکنان هم با تجربه این شرایط متفاوت. می گفتیم که خب نقطه زیادی برای مسابقات وجود داره که خب همه اینها رو اگر دانه به دانه آدم ذکر کنه خیلی بله. طولانی هست و اتفاقا لیست زیادی از انتخابات ها وجود داره که ما به زمان کمی که این مسابقات داره و همچنین متمرکز برگزار میشه و تیم ها فرصت ندارن برای اصلاح نقاط ضعف خودشان، چون بازی ها بسیار فشرده است، هر دو روز یک تیم باید به میدان بره، این بحث مسئولیت ها رو افزایش میده و همچنین تیم ها نمیتونن که از شرایط میزبانی و شرایطی که باید داشته باشن استفاده کنم. به هر ترتیب مسائل زیادی وجود داره از نظر بحث فنی و این که مربیان در افغانستان باید هرچی که بیشتر در کورس های آموزشی و همچنین شرکت کنن، برن در مسابقات بیرون از افغانستان حضور داشته باشن، بتونن مدارک AFC و همچنین مدارک فیفا رو بتونن بگیرن، از نظر علمی پیشرفت کنن و فدراسیون فوتبال افغانستان در این زمینه در بحث سرمایه‌گذاری، در داوری، در مربیگری، در علم روز فوتبال دنیا اگر هر چه بیشتر کار کنن، در بخش موارد فنی من فکر میکنم که یک مقدار زیاد تأثیر میذاره روی رشد فوتبال در افغانستان. همچنین بحث حضور بازیکنان خارجی هم در افغانستان مطرح هستن، تیم ها که در یکی دو فصل اخیری که مسابقات باشگاهی در افغانستان برگزار شده، برخی از تیم ها از بازیکنان خارجی استفاده کردن که من فکر میکنم یک مقدار زیادی خوب هست و کمک کرده به بالا رفتن سطح فنی لیگ افغانستان. تیم هایی که از غرب افغانستان در این مسابقات هستن، مثل تیم ابو مسلم، مثل تیم اتک انرژی و همچنین ترک‌پشتان و تیم هایی که از غرب افغانستان میان، اینا سرمایه گذاری خوبی کردن، به خصوص ابو مسلم که این فصل با جذب بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان، بازیکنان با تجربه و بازیکنان دیگه و همچنین لژیونرهای بسیار خوب از کشورهای دیگه تانستن که یک مقدار زیادی از نظر فنی تیم خود را رشد بدن و در اقصاد بهتر بازی کنند که فعلا در صدر جدول هم هستن. همین رویه و روش اگر تیم های دیگه هم ادامه بده و سرمایه‌گذاری بیشتر صورت بگیره در تیمهایی که در لیگ قهرمانان و در لیگ های دیگه بازی میکنن، من فکر میکنم که آهسته آهسته تنور فوتبال در افغانستان بیش از گذشته گرم میشه و البته اگر فدراسیون بتونه که این مسابقات تبصورت رفت و برگشت برگزار کنه به جای یک ماه، مثلا اگر مسابقات در 7 یا 8 ماه برگزار شده خیلی بهتر خواهد.
جناب رئیس صاحب، از اینکه وقت گذاشتین، از شما یک جهان تشکر میکنم.
سلامت باشید.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، مسابقات معلولین از طرف کمیته پارالمپیک افغانستان در کابل در 6 رشته ورزشی رواندازی شد و در این رقابت ها ورزشکاران در رشته های مختلف برای چند روز با هم رقابت کردند. به خاطر جزئیات بیشتر خواستیم با یکی از برگزار کنندگان مسابقات و همچنان عضو تیم ملی پاراتکواندوی افغانستان که ایشان علی سجاد همراز هستند مصاحبه انجام بدیم. جناب همراز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سپاسگزار شهزاد صاحب، سلام بر شما و شنوندگان عزیز شما، در خدمت شما هستم.
در رابطه با مسابقات که برگزار شد، چند روز در بر گرفت و همچنان در کدام رشته ها مسابقات برگزار شده بود؟
مسابقاتی که در کابل راندازی شده بود، دومین دوره مسابقات انتخابی تیم های ملی پارالمپیک افغانستان بود که به همکاری کمیته ملی المپیک افغانستان راندازی شده بود، در قالب 6 رشته ورزشی برگزار شد و با مدت 3 روز ادامه یافت که این رشته های ورزشی شامل پارا تیبل تنس، پارا اتلتیک، پارا پاورلیفتینگ، پارا شنا و پارا نشانه زنی بود.
برگزاری مسابقات چقدر مهم است بر رشد رشته هایی که ورزشکارای معلول افغانستان در این بخش ها فعالیت دارند؟
از 19 ولایت کشور ورزشکاران 300 ورزشکار شرکت کرده بود. به غیر از اینکه ما مسابقات برگزار کردیم، برای مربی ها و ورزشکاران قوانین جدید مسابقات یک روز قبل از مسابقات سیمینار برگزار کردیم، به هر رشته ورزشی و آموزش دادیم. این مسابقات خیلی مؤثر بود برای انگیزه و ورزشکارا و خیلی مفید واقع شد و ورزشکاران ولایات و همچنان مربیان و مسئولینشون بسیار خوشحال بودند و خواستار بیشتر همچین برنامه ها بودند.
در رابطه با سطح مسابقات اگر بگوین که چقدر امیدواری وجود داره که ورزشکارای افغانستان بتونن از رویدادهای بین‌المللی مدال کسب بکنن؟
در این دوره از مسابقات خوشبختانه ولایت هایی که شرکت کرده بودند در قالب تیم ها چهره های جوان و با استعداد دیده می شد. کمیته برگزاری مسابقات افغانستان خوشبختانه این بار توانست که مسابقات متفاوت را اندازی کنه، در سطح فنی خوب برگزار شد و چهره های جدید و جوان به تیم ملی انتخاب شدن و انشالله برنامه تمرینات اینا که کمیته ملی المپیک همکاری بکنن در کابل برگزار شد و برویدادهای بیرون مرزی با اینا ورزشکارا را ایزام بکنیم. انشالله امیدواری زیاد است که افغانستان حداقل در بازی‌های پاراسیایی که 2026 به میزبانی ژاپن برگزار میشه تاریخ سازی بکنه و امیدوار هستیم که انشالله نخستین مدال تاریخ ورزش افغانستان در بخش پارا از این مسابقات کسب کنیم.
شما خودتان در رشته پارا تکواندو فعالیت میکنین، سفرهای مختلف هم داشتین، کدام مدال بین‌المللی تا به حال داشتین، در کدام مسابقات تونستین مدال بگیرین و چگونه پیش میره تمرینات شما؟
تمرینات ما در فعلا در کمیته ملی پارالمپیک تحت نظر مربیان جریان دارد در بخش پارا تکواندو و در سفرهای متعدد برای افغانستان شرکت کردیم که حاصل از او یک مدال برنز از رقابت‌های قهرمانی آسیا که در سال 2021 به میزبانی بیروت لبنان برگزار شده بود بوده.
و در کل چی فکر میکنین سطح ورزشی رشته معلولین در کتگوری مختلف سنی و همچنان کتگوری مختلف ورزشی در بخش پارا یا معلولین چقدر سطح افغانستان فکر میکنین که از لحاظ کیفیت و همچنان استعداد نیاز است که در این بخش بیشتر کار شود و سطح افغانستان چقدر فکر میکنین که نیاز داره که بهبود پیدا بکنه؟
در افغانستان ورزشکارای معلول در هر رشته ورزشی که ما بخوایم نفوذشون زیاد است، ورزشکارای با استعداد و پرتلاش داریم، اما متاسفانه با مشکلات بودجوی که ما از اول تا این ها فعلا با او دست پنجه نرم کردیم، متاسفانه برای پارالمپیک افغانستان که مثل کمیته ملی المپیک یک کمیته جداگانه است، رشته های جداگانه را داره، ولی متاسفانه بودجهش فقط در حد یک فدراسیون میده و استعدادهای خوب داریم. باید روی پارالمپیک افغانستان سرمایه گذاری شود، باید بودجه مستقل و جداگانه که مثل کمیته ملی المپیک داره برای پارالمپیک هم در نظر گرفته شوه. در اون صورت وقت سرمایه گذاری شوه و از نگاه فنی روی ورزشکارا کار شوه، ما استعدادهای خوب در بخش ورزش معلولین داریم.
شما چند سال میشه که ورزش میکنین و کدام برنامه مهم را در پیش دارین که به خاطرش تلاش میکنین؟
من حدود 15 سال میشه که خودم ورزش میکنم و از سال 2011 وارد پارالمپیک افغانستان شدیم و رشته‌های مختلف مثل پارا اتلتیک و پارا تکواندو که میتونم نام ببرم کار فعالیت کردیم و به مسابقات هم شرکت کردیم و فعلا در رشته پارا تکواندو حضور دارم، تلاش میکنم و یکی برنامه فعلی ما حضور پرقدرت در بازی های پارا آسیایی که ما قبلا هم ذکر کردم در سال 2026 به میزبانی ژاپن برگزار میشه هست که امیدوار استم از این رقابت ها نخستین مدال تاریخ ورزش افغانستان از بازی های پارا آسیایی کسب کنم.
و در پارالمپیک خب بزرگترین مدال که شما آرزوش دارین کدام مدال است؟
بزرگترین مدال که آرزوش دارم خود طبعا هر ورزشکار المپیکی و آرزوش کسب مدال المپیک است و همینطور در بخش پارا هم هر ورزشکار آرزوی بزرگش است که مدال با ارزش بازی های پارالمپیک کسب بکنه و من هم آرزو دارم که نخستین کسی باشم که برای افغانستان مدال بازی های پارالمپیک کسب میکنه و انشالله به خاطر دست یافتن به این مهم تلاش میکنم که این رویا در پارالمپیک 2028 که به میزبانی آمریکا برگزار میشه با واقعیت تبدیل شد.
در ورزش افغانستان مشکلات زیاد دیده میشه، چی در گذشته و چی در حال. به خاطر بهبودش چی فکر میکنین؟ چی راهکار باید انجام شود از طرف مسئولین تا مشکلات شما برطرف شود؟ مخصوصا در بخش معلولین توجه باید بیشتر باشه به خاطر از اینکه معلولین اکثرا نمیتونن که از خود عاید داشته باشن. چقدر حمایت در بخش ورزش پارا یا معلولین مهم است؟
ما قبلا ذکر کردم اولش که باید اداره ورزش افغانستان یک پیشنهاد برای دولت مردای افغانستان ارائه بکنند که اون پیشنهاد باید بودجه مستقل برای پارالمپیک افغانستان باشه و بعد از اون وقت پارالمپیک بودجه مستقل داشته باشه، میتونه که مربی ها و کادرهای خوب را بیاره در این کمیته و روی اینا کار شود. مربی ها باید برای آموزش به خارج از کشور اونا فرستاده شوند که برن آموزش ببینند قوانین جدید جهانی را و بیای بالای ورزشکارا تطبیق شود و در کنارش برای ورزشکار توجه صورت بگیره. حداقل یک ورزشکار باید معاش داشته باشه، حقوق برشان تعیین شود، خصوصا برای طبقه معلولین که اونا نمیتونن کارم بکنن، او حتمی است که باید برشان حقوق در نظر گرفته شود و اونا بتانن همون نیازمندی هایشان که بسه ورزشی و از نگاه انرژی و کرای رامی باشه اونا فراهم شود برشان و بتانن به خیال راحت تمرین بکنن که کشور ما داینده اگر میخواید در بخش پارا هم جز قدرت های ورزش دنیا باشیم باید کار عملی شود.
به نظر شما علت اساسی نگرفتن نتایج بهتر و درخشان از رویدادهای کلان ورزشی از طرف ورزشکار افغانستان، چه در بازی المپیک است و چه در پارالمپیک چی است؟ ما فقط در المپیک رولای نکبار داریم که در تکواندو تانسته در دو المپیک مدال داشته باشه، اما در پارالمپیک ما هیچگاه مدال نداشتیم. چی فکر میکنین کجای کار مشکل داره؟
من چند باری را ذکر کردم باید در پارالمپیک افغانستان توجه صورت بگیره. اولش که گفتم سرمایه گذاری شد و کادرهای خوب بیاین در پارالمپیک، مربی های آموزش دیده فعلا ما نداریم، باید بیاین و در کنارش باید روی ورزشکارا سرمایه گذاری صورت بگیره، اردوهای تمرینی برگزار شود برای ورزشکارای ولایت، به خاطر ارتقای سطح فنی ورزشکارا باید اردوها برگزار شود، در خارج از کشور در اردوهای تمرینی اینا شرکت بکنن و در کنارش برای یک ورزشکار باید تغذیه مناسب داشته باشد، تمرین درست داشته باشد که اونا بتانند در سطح جهانی با ورزشکارای کشورهای پیشرفته بتانند که رقابت بکنند. در کشورهای پیشرفته بالای یک ورزشکار تا مسابقات المپیک و پارالمپیک که هر چهار سال بعد یک بار برگزار میشه بسیار سرمایه گذاری میشه، بالای اونا از اینهای گزاف صورت میگیره و وسایل استاندارد دارن و برای افغانستان و امکانات اصلا نیست. یک ورزشکار بسیار عادی روزی یک ساعت یا یک ساعت و نیم میاید ورزش میکنه و هیچ چیز وسایل استاندارد نیست، مربی مسلکی خود و همچنان یک ورزشکار به مشکل حتی از اینه که رایش نداره، باید سرمایه گذاری صورت بگیره و تا ما بتانیم نتیجه کسب کنیم.
از این که به برنامه ویسل رادیوی آزادی وقت گذاشتین از شما تشکر میکنم.
سلامت باشین، سپاس از شما، تشکر.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
ضررهای دوپنگ و مواد مخدر در پرخاشگری اجتماعی. دوپنگ و مواد مخدر هر دو بر روش‌های مختلف می‌توانند بر رفتارهای اجتماعی از جمله پرخاشگری تأثیر بگذارند. برخی از مواد دوپنگی می توانند بر سطح انتقال دهنده های عصبی مانند سروتونین و دوپامین تأثیر بگذارند. این تغییرات می توانند منجر به افزایش تحریک پذیری و در نتیجه افزایش پرخاشگری شوند. استفاده از مواد مخدر و دوپنگ می تواند باعث نوسانات خلقی شدید، تحریک پذیری و پرخاشگری شود. ورزشکاران تحت فشار برای کسب موفقیت ممکن است به دلیل نگرانی از شکست یا رقابت شدید به مواد دوپینگی رو آورند. این فشار روانی می تواند منجر به افزایش استرس و پرخاشگری شود. بسیاری از مواد مخدر بر عملکرد مغز تأثیر می گذارند و می توانند باعث اختلال در قضاوت، کاهش کنترل و افزایش پرخاشگری شوند. برخی از مواد مخدر می توانند باعث توهم و پارانویا شوند که می تواند منجر به رفتارهای پرخاشگرانه شود. وابستگی به مواد مخدر و سندروم ترک می توانند باعث تحریک پذیری و استراب و پرخاشگری شوند. در نتیجه دوپنگ و مواد مخدر می توانند به طور مستقیم و غیر مستقیم بر پرخاشگری اجتماعی تأثیر بگذارند. برای کاهش این مشکل لازم است به طور همه جانبه به پیشگیری از مصرف دوپنگ و مواد مخدر، درمان معتادان و ایجاد محیط های اجتماعی سالم پرداخته شود.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
یکی بریم به مزاحم مولا مجان سیده گوهی لال زر بابا نفس جان سیده گوهی لال زر بابا نفس جان یکی بریم به مزاحم مولا مجان سیده گوهی زار و دل بر جان سیلی گلی لام زار و دل بر جان شای مردان دل ناشاد ما را شاد گردان دل ناشاد ما را شاد گردان یکی بریم به مزار مولا محمد جان سیل گل لال زار بابا دل بر سیده گلی لال زار بابا دل بر جان بیاکی بریم به مزار مولا محمد جان سیده گلی لال زار بابا نفس جان سیده گلی لال زار بابا دل بر جان پیش خدا کن مناجات مرا پیش خدا کن چرا غیر و غنی نظرت میتون بر جا شقست دردش دوا کن بر جا شقست دردش دوا کن یکی بریم به مزار مولا محمد جان سیل گل لال زار بابا نفس جان سیل گل لال زار بابا دل بر جان یکی بریم به مزار مولا محمد جان سیل گل لال زار بابا دل بر جان سید گل لال زار بابا دل بر جان
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.